به پادکست برنامه چند چند گوش میکنید.
سلام، وقتتون بخیر. ممنون که بیننده چند چند ویژه فوتبال هستید. بامداد سه‌شنبه 9 خرداد ماست و در دقایق آینده همراه با مهمانان برنامه از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با شما خواهم بود. فصل فوتبال باشگاه ایران چهارشنبه شب با برگزاری فینال جام حذفی به پایان میرسه. 101مین رویاروی استقلال و پرسپولیس این بار در قالب دیدار نهایی 36مین دوره جام حذفی. تقابلی بین دو تیم آماده این روزهای فوتبال ایران که مشخص میکنه یا استقلال به 8مین قهرمانیش در جام حذفی میرسه یا پرسپولیس میتونه برای 7مین بار فاتح این جام بشه. دوباره آخری که استقلال به فینال جام حذفی رسید نتونست قهرمان بشه و همین چند هفته پیش هم برابر پرسپولیس شکست خورد. حالا با این شرایط استقلال تشنه پیروزی و موفقیت با ساپینتو برابر پرسپولیس قدرتمند یحیی گل محمدی به میدون میره که برای کسب سومین دوگانه تاریخی این باشگاه انگیزه زیادی داره. گزارشی از پیشبازی این داربی حساس ببینیم که احسان اکبری آماده کرده و بعد در این باره با مهمانان برنامه مفصل گفتگو خواهیم کرد.
101مین شهرآورد تهران، حساس تر از همیشه، رویارویی پر افتخارترین تیم جام حذفی با پر افتخارترین تیم لیگ برتر، تقابل استقلال جذاب ساپینتو با پرسپولیس مقتدر یحیی گل محمدی، بازی که حاشیه های آن این بار خیلی زودتر از همیشه آغاز شده.
یا داور خارجی بیارین یا اینکه من نمیدونم یه داوری رو بذارین که بی‌طرف باشه. واقعا
قطعا داور خارجی باشه.
فقط یه دلیل داره، اونم این که تیم داوری رو ببرن زیر فشار برای دربی. هیچ دلیل دیگه نداره، خودشون هم میدونن که داور خارجی نمیاد.
البته در نهایت کمیته داوران اشکان خورشیدی را برای دومین بار به عنوان داور دربی تهران انتخاب کرد.
پنالتی به نفع استقلال گرفته شد. ضربه سری که حسینی میزنه بود در ادامه برخوردی صورت گرفت و پنالتی گرفت اشکان خورشیدی.
داوری که سال 98 یک بار دربی را سود زده بود و پرسپولیس در آن برنده شد.
دروازه رو باز می‌کنه احمد نوراللهی تا استقلال پس عقب بیفته از فوتبال پرسپولیس.
گذشته از حاشیه‌های داوری، دو تیم این بازی حساس را در اوج آمادگی آغاز می‌کنند. استقلال ساپینتو تهاجمی و بیره در خط حمله در لیگ برتر سوم شد، اما هواداران را به آینده امیدوار کرد. تیمی که در دو بازی آخر خود در آزادی 11 گل وارد دروازه رقبا کرده، تشنه قهرمانی جام حذفی و کسب افتخار.
دو گل در نیمه دوم و حالا پیروزی استقلال 4-0 میشه.
در سمت مقابل یحیی گل محمدی و پرسپولیس به عنوان قهرمان لیگ برتر وارد این بازی میشوند. تیمی که در تمام 9 بازی سال 1402 برنده شده و با 10مین پیروزی متوالی میتواند 3مین دوگانه تاریخ باشگاه پرسپولیس را ثبت کند. از نظر آماری در 100 شهرآورد گذشته هر تیم 26 بار برنده شده و 48 دربی هم مساوی تمام شده.
یه فرار از قلب خط دفاع اسماعیل شریفات، فرصت هست، خودشو گل سوم، استقلال 3-0.
در 3 شهرآورد آخر جام حذفی آبی ها یک بار 3-0 برنده شدند و دوباره پیاپی در ضربات پنالتی به برتری رسیدند.
حالا میگفته
اما در تنها فینال جام حذفی که شهرآورد هم بود 25 سال قبل، پرسپولیس با تک گل دقیقه 86 افشین پیروانی برنده شد و اولین دوگانه تاریخش را کسب کرد.
دو بر یک میکنه.
در 10 رویاروی آخر سرخابی ها استقلال در وقتهای قانونی نتوانسته پرسپولیس را شکست دهد و فقط دو بار در ضربات پنالتی برنده شده.
میزنه متحلی و تمام 6-0 به نفع تیم استقلال و تیم استقلال برنده این بازی در ضربات پنالتی است.
اما پرسپولیس 3 بار به پیروزی رسیده که دوتا برد آخر آن با گلزنی عیسی آل کثیر بوده.
توی دروازه عیسی آل کثیر گل میزنه، چه کسی هم گل میزنه.
از جمله پیروزی 1-0 فروردین ماه که یکی از پل‌های هشتمین قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر شد. حالا گذشته از همه این آمار و ارقام، استقلال و پرسپولیس آماده و پر انگیزه تشنه قهرمانی برابر هم قرار می گیرند. در 101مین شهرآورد تهران که اتفاقا این بار در انتهای آن به تیم برنده جام هم می دهند.
فرهاد محمدی چه موسیقی هم گذاشت برای این گزارشی احسان تهیه کرده بود، پر از هیجان. اما همراه میشیم با سه مهمان در این بخش. مزدک میرزایی رو میبینیم در تصویر، محمد تقوی و همچنین علیرضا مرزبان. برسه خوش آمد میگم. آقای تقوی، پرسپولیس داریم، استقلال داریم، این بار یه فرقی هم که این داربی داره حتما برنده خواهد داشت، از این جهت برای یک هوادار فوتبال بسیار جذاب. از پرسپولیس شروع کنیم، بازی قبلیش رو چطور دیدید و فکر می‌کنید چقدر آماده است؟
آقای مرزبان، مزدک جان، خیلی خوشحالم میبینم تو همیت بینندگان عزیزم. ببینید، پرسپولیس یه تفاوت عمده کرد از زمانی که عیسی آل کثیر اومد. قبل از عیسی آل کثیر پرسپولیس داشت با لوکادیا نتیجه میگیره. وقتی لوکادیا میره یه مدت خوب میشه، اما دوباره به یه وقفه در نتایج پرسپولیس رخ میده که با اومدن عیسی آل کثیر کاملا این مشکل برطرف میشه. به چه دلیل؟ چون نوع بازی پرسپولیس عوض میشه. پرسپولیس که همیشه سعی میکرد بره توی یک سوم دفاعی حریف و اونجا با پاس‌های متمادی شرایط گلزنی وجود بیاد و تو بده بیرون و لوکادیا تو خلق فرق به گل برسه، این دفعه دیگه متفاوته. میاد عقب و فضا رو لازم به وجود میاره برای کی؟ عیسی آل کثیر که بی‌نظیر داره بازی می‌کنه این روزا. ببین با قد کوتاه چه تایمینگ قشنگی داره سر میزنه. تو این صحنه شما به نوع حرکت ترابی نگاه کنید. ترابی میدونه که در واقع آل کثیر میبره ضربه سر میگیره و ترابی میره اون گل اول یا پنالتی رخ میده. در واقع من میتونم اعتقاد دارم که عیسی آل کثیر اون حلقه گمشده بود که بعد از اینکه لوکادیا میره میاد و تو این موضوع باید به در واقع یحیی گل محمدی هم یه کردیت عالی بدیم که خیلی خوب تیمشو عوض کرد، نوع بازیش عوض کرد. ببینید این پرس زیاد پرس نمیکنن، اجازه میدن بیاد جایی که میرسه تو یک اونجا توپو به اونجا میگیرن. به معنی اونجا میگیره، ببین با یه پاسی که گلیسیانی میده 5 تا بازیکن خارج میگن و توپو کی میگیره؟ عیسی آل کثیر. ببینید این اون چیزی که عیسی آل کثیر نیاز داره، فضا. برای اینکه این فضا رو برای عیسی آل کثیر به وجود بیارید، شما باید پرس رو یه مقدار از زمین خودش شروع کنید که فضا رو در اختیار داشته باشید. اما فقط این پرس نیست، تو بازی زمین کار خیلی خوب انجام میده. شما ببینید 1-2-3-4 ببینید الان چه اتفاقی میفته. 4 در مقابل 3 میشن. سرعت پرسپولیس در زمان حمله و حتی ضد حمله واقعا بی‌نظیره. کمر هر تیمی رو میشکنه. این سرعتی که این بازیکن‌ها دارن و خودشون رو می‌رسونن واقعا خطرناکه و هیچ تیمی نمیتونه جلوی این تیم با این سرعت دووم بیاره. اینجا گل دومی که در واقع به هوادار می‌زنه، خب طبیعتاً اشتباهی که کرد در واقع دروازه‌بان و مدافع تیم هوادار و وحید امیری که معمولاً گل نمی‌زنه گل زد و این یک رویه خوب به وحید امیری میده. اما برگردیم به گل سوم در واقع پرسپولیس که اوج کار تیمی در کلاسیک، یعنی میگه ضد حمله کلاسیک. اینجا شما قشنگ میبینید، شما ببینید عیسی آل کثیر میاد تا کجا؟ اونجا تحت فشار میذاره توپ به مزی که پرسپولیس میگیرن. تایم شما نگاه کنید، از یک سوم زمین خودشون تا یک سوم دفاعی حریف که میرن در نهایت توپ میکنن تو گل، شما به نوع حرکت عیسی آل کثیر نگاه کنید چند ثانیه طول میکشه؟ دقیقاً 12 ثانیه خورد. یعنی دقیقاً یک ضد حمله کلاسیک در دنیای فوتبال، از یک سوم حریف تا یک سوم زمین خود تا یک سوم حریف. اما این سه تا بازیکن، فقط سه تا بازیکن نقش دارن، اما به نوع حرکت در واقع سعید صادقی که اون ساپورتانی که انجام میده، سعید صادقی اگر نمیومد شما ببین چطور خودش میرسه و این پاس عالی رو میده. این دو سه تا بازیکن در ضد حملات واقعا خطرناکن و استقلال خیلی باید هوشیار باشه. اگر قرار استقلال بیا تو زمین خودش بازی کنه، بیا تو زمین حریف بازی کنه و این فضا رو در اختیار عیسی آل کثیر، ترابی، وحید امیری و سعید صادقی بذاره، واقعا کارش تمومه.
ممنون آقای طبیعی. مزدک حاشیه هم کم نداشته داربیایی که وجود داشته، از جمله این داربی که بازم سر داوری اینا بحث بود. از حاشیه ها بگو، خود پرسپولیس چطور می‌بینی و انتخاب اشکان خورشیدی؟
بله، من حضور تمامی عزیزان سلام و شب بخیر عرض می‌کنم. وقتتون بخیر. خدمتتون عرض بکنم که خب بلیت فروشی موضع شده در فوتبال ایران. اول اینکه مشخص نیست که چه تعدادی تماشاگر میتونه برای هر مسابقه که روزن تو ورزشگاه آزادی برگزار میشه به ورزشگاه برن. خب از زمانی که فعلا خبری نیست و امیدی هم به آینده نداریم که این اتفاق بیفته در آینده نزدیک، زنها هم بتونن بازی ها رو از درون ورزشگاه تماشا بکنن. اما 35,000 نفر تماشاگر قرار شده که به ورزشگاه بیان. توی بازی قبلی هم گفته شد 15,000 بلیت به فروش میرسه، اما دیدیم که بعداً تعداد زیادی تماشاگر وارد ورزشگاه شدن و بلیت های دیگه هم عرضه شد. این دفعه الان سایت بلیت فروشی بسته شده، 35,000 تا بلیت رو فروختند و البته مشکلات زیادی هم وجود داشته و بازار سیاه را افتاده، چون آخرین بازی فصل تا مدت ها این دو تیم رو در ورزشگاه آزادی نمی‌بینیم. یه بازی بسیار حساس فینال و جام هم بعد از مسابقه اهدا خواهد شد و خب حساسیت ها خیلی زیاده. اشکان خورشیدی رو انتخاب کردن و سابقه یه دونه داربی رو داره همونطور که احسان در گزارشش گفت. اما میخوام به این نکته اشاره بکنم که هر کسی این که انتخاب میشد که از سایت ها صحبت خوبی میکرد، میگم مقصر داربی انتخاب شد نه داور، و مشخصه که از الان تیمی که شکست میخوره در پایان گناه داور هست که اون تیم شکست خورده، این چیزی که در فوتبال ایران اتفاق افتاده و البته این اواخر بدتر هم شده. ما میبینیم که قبل از اینکه داور انتخاب بشه هر کدوم از داورای ایران میشن تیتر یک روزنامه یا تیتر یک خبرگزاری، در حالی که هیچ جای دنیا اینجوری نیست که به این ترتیب برخورد بشه. اما در مورد خود بازی من فکر میکنم که شرایط به گونه ای که بازی برای رفتن وقت اضافه خیلی مهیا هست، خود دو تیم برابر، هر دو تیم تهاجمی بازی میکنن، استقلال مهدی پور رو نداره و شاید عارف غلامی رو نداشته باشه، از این حیث فکر میکنم به سود تیم پرسپولیس خواهد بود و یامگاه هم نیست. اما پرسپولیس توی این ماه اخیر، دو ماه اخیر نشون داده که خیلی خوب بلد که از در واقع از دست دادن بازیکن جلوگیری بکنه. چندین بار بازیکن دو اختیاری داشتیم که در واقع بازیکناش محروم نشدن در هیچ مسابقه، مصدوم نمیده و از این حیث فکر میکنم که پرسپولیسیا خیلی حرفه‌ای‌تر عمل کردن و تو این مسابقه همه بازیکناشون رو در اختیار دارن. و در 13 بازی اخیر هم استقلال هرگز نتونسته که در وقت معمول پرسپولیس رو شکست بده، رفت در پنالتی ها دوبار تونستن کار انجام بدن. برابر این بازی خیلی نزدیکه، باید ببینیم که در میدان چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
ممنون، حتما در مورد استقلال هم صحبت می‌کنیم، اما قبل از اون از آقای مرزبان این پرسیدم، دارم آقای مرزبان پرسپولیس رو چطور می‌بینی؟ چقدر فکر می‌کنید که این تیم آماده باشه دومین قهرمانی فصلش رو به دست بیاره؟
با سلام به شما عزیزان و سلام به انقلابیون خیابونای ایران، انقلاب مهسا. در مورد پرسپولیس باید بگیم مسائلی رو که الان مطرح میکنیم اینه که این تیم در واقع شکل بازی خودش کمپلت عوض کرده، یعنی ما اومدیم اضافه کردن سروش به این تیم فوق العاده کمک کرد، بازیکنهای وینگرهای خیلی خوب سعید صادقی و از اون طرف ترابی سرعت بازی رو فوق العاده بالا بردن، بودن امیری به عنوان نقطه‌ای که میتونه توپا رو نگه داره، میتونه توپا رو خوب تقسیم کنه، ایستگاه خیلی خوبیه، در واقع دیوار خیلی خوبیه و عیسی لکثیر همینجوری که کارشناسای خوبمون هم گفتن واقعا نقش خیلی مهمی رو این وسط داره. ولی مهمترین فاکتوری که الان هست برای پرسپولیس، فقط الان میتونه یک بار دیگه کیفیت‌های فوتبالی خودش رو نشون بده و از بردن در واقع بازی لیگ به جام حذفی هم برسه و کیفیت بازی فوق‌العاده خوبی رو دارن، در واقع از شرافت فوتبالی خودشون میخوان دفاع کنن هر دو تیم، چون بدهکار مردم هستن نسبت به این مسئله، بدهکار هوادارا هستن و هیچ نقشی رو بازی نمیکنه که الان فینال جام حذفی هست یا لیگ هست، هر دو تیم میتونن خودشون رو وارد یه بحران کنن با یه شکست و میتونن همه چیز رو ببرن با یک برد. و احساس من اینه که با توجه به بازی‌های ما که داریم می‌بینیم و کیفیت فوتبالی، این که شاید بتونیم بگیم بازی واقعا فوق‌العاده مشکلی خواهد بود برای هر دو تیم و آرزو دارم فقط فوتبال خوبی رو ببینیم، فوتبال با کیفیتی رو.
ممنون آقای مرزبان. آقای طلبی، اون طرف استقلال هست و تیمی که خیلی بازی‌هاش انجام داد پرگل بود، یعنی چند رقابت قبلیشو خیلی پرگل تونسته پیروز بشه، تشنه قهرمانی هم هست، نیاز داره به این قهرمانی، به خصوص اینکه جام باشگاه آسیا رو اگه لیگ قهرمانان آسیا رو از دست بده باید قهرمان بشه بتونه حالا سال دیگه اتفاق خوبی بشه. شما چطور می‌بینید استقلال و شانس قهرمانیشو؟
ببینید واقعا چیزی که من الان همین الان توی این قبل شما داشت تصویر نشون میده بازی قبلی استقلال پرسپولیس نگران کننده است، دروازه‌بان تیم استقلال در خروجی‌ها بسیار ضعیف عمل می‌کنه و این خیلی می‌تونه نقطه ضعف استقلال باشه. قبل از اینکه در مورد استقلال صحبتتون این سند دیدم قشنگ یادم اومد که خیلی خروجی بدی می‌کنه. اما در مورد استقلال نقطه‌ای که خیلی این به چشم میاد اون نوع بازی این تیم. این تیم همیشه سعی می‌کنه تو زمین حریف بازی کنه. ببینید تو زمین حریف این بازی قبلی خیلی جالب بود. سیستم 4-3-3 بود، 4-1-2-3 بود. اما در جریان بازی می تا حدود زیادی عوض می‌شد. 4-2-1-3 می‌شد. یعنی مهدی پور میومد در کنار در واقع روزبه قرار میشه. شما نگاه کنید مهدی پور در کنار روزبه این دو تا هافبک دفاعی داشتن بازی. حالا قرار این بازی چون مهدی پور نیست من نمیدونم آیا سعید مهری میخواد همین نقش رو ایفا کنه، چون این بازی قبل دربی خیلی تاثیر میذاره روی تمریناتی که قرار انجام بشه. و تو این شرایط در واقع ما میبینیم رضاوند آزاد میشه. رضاوند بازیکنی که خیلی خوب این هفته داره بازی میکنه، اون چیزهای فردیش و اون تکنیکای فردیش رو خیلی خوب اجرا میکنه و آزاد میشه. اما نکته که در پرس استقبال هست اینه که به مرزی که توپ بعد دست میدن، به مرزی که توپ بعد دست میدن سعی متعدی. اینجا نوع حرکت در واقع بی‌نظیر عارف غلامیه. با دو تا تک ببین چه اتفاقی میفته. 4 در مقابل 5 در مقابل 4 میشن. ببین اون چیزی که استقبال خیلی خوبی تو این موضوع، یعنی ترانزیشن مثبت، توپو از دست میدن، به سری توپو میگیرن و تیم مقابل به معنی که میخواد بیاد باسه در واقع همه دفاعش در واقع باسه شده. تو این صحنه پرس نگاه کن، تو اون جلو پرس میکنن، شما به حرکت در واقع روزبه نگاه کنید، همونجا توپو میگیرن، در نهایت این توپ باعث میشه کرنر بشه و گل اول استقلال مقابل نساجی. ببین پرس کن تو یک سوم دفاعی توپ گرفتن و در نهایت یک کرنر و کرنر هم که میبینیم واقعا نوع حرکت ارسلان مطهری و اگه اشتباه نکنم رضاونده که چطور یکی میده تیر یک یکی میده تیر دو و خیلی ساده، خیلی ساده بازی با فوتبال ساده است. شما دیدی یکی میده تیر یک یکی میده تیر دو. نو بازی عارف غلامی که متاسفانه فکر می‌کنم نیست تو این بازی 5-4-1 نساجی رو ببینید، یه پاس عالی 5 تا بازی خارج میشن. باز شما نگاه کنید چه اتفاقی توپ که لو میره، شما نگاه کنید بازیکن استقلال نگاه کنید، به معنی که توپ لو میره بازیکنی که نزدیک توپ هست اون چیزی که بهش میگن گگن پرسینگ یا کانتر اتاک یا گل، همونجا توپو میگیرن، همونجا توپو میگیرن، در نهایت این تیم منجر به گل دوم استقلال میشه. این نکته مثبت تیم استقلاله، یعنی تو یک سوم دفاعی حریف به معنی اینکه توپ از دست میده سریع توپو میگیره، سریع توپو میگیره و تو این شرایط چون تیم حریف باز شده دفاعش ما میبینیم که راحت میتونه به گل برسه. تو این شرایط بازم اینه یه نکته که به نظرم برای استقلال خیلی مهمه اینه که استقلالیا وقتی که در واقع مهدی قائدی رو ثابت میکنن یک شرایط بسیار عالی براشون به وجود میاد، اما اون تشنه قهرمان و تشنه برد شما تو این صحنه کامل میبینید. ببینید چند نفر تو باکسن؟ 7 در مقابل در واقع 6 یا 6 در مقابل 5. این گل سومه. این که به معنی که تو میره تو یک سوم دفاعی حریف یا یک در واقع اون خط 18 قدم ما میبینیم بازیکن استقلال با همه وجودش شما این گگن پرسین دوباره میتوپ میگیرن سریع میرن. به معنی اینکه میرن باز میگم این روزا محمد مبی هم خیلی خوب داره بازی میکنه. 4 در مقابل 4 میشن. ولی خیلی مهمه محمد مبی، همین محمد مبی باشه که الان میبینی ببین چقدر قشنگ خودش از دفاع مستقیم اون جدا میشه میرینن گل. اما این محمد مبی که در بازی قبل در مقابل پرسپولیس دیدیم اون محمد مبی نبود. شاید بازی دربی اول براش یک تجربه سختی بود، اما در این بازی مطمئنا در بازی رفت که اون درخشش نداشت میتونه بهش کمک کنه. این نقطه مثبت نیم استقلاله. اما استقلال اگر بخواد جلوی پرسپولیس بازم میگم اینجوری بازی کنه که بره تو زمین پرسپولیس تحت فشار بذاره، چون پرسپولیس خیلی خوب پرسه میشکنن، اگر پرسپولیس پرسه بشکنه کار استقلال خیلی سخت میشه.
کمتر از فکرم 48 ساعت نه 41 دو ساعت دیگه تکلیف قهرمان برای مشخص میشه. مزدک چطور این استقلال رو ساپینتو رو این همه انگیزه رو فکر مهم موفق بتونن بشن مقابل یحیی قلم‌احمدی و تیمی که ساخته؟
بله در مورد استقلال بعد به یکی دو تا نکته اشاره بکنیم. اول اینکه خب مهدی پور حضور نداره به طور قطع در این مسابقه. تو بازی قبلی مقابل نساجی فکر کنم که از بهترین بازیکن‌های زمین بود و کاملا جا افتاده. فکر می‌کنم که سعید مهری اگر که مشکل بینیش برطرف بشه دوباره به ترکیب استقلال برمیگرده. یکی از مشکلات سعید مهری این که از هر زاویه یا از هر کجا میخواد شوت بزنه و معمولا هم ضرباتش چارچوب نیست و فکر میکنم که توی بازی داربی بهتر اینه که توی بعضی از مواقع بقیه بازیکن‌ها رو هم ببینه. در مورد مهدی قائدی توی داربی قبلی دیدیم که حرکاتش یه مقدار قابل پیش بینی بود، یعنی از سمت چپ استقلال اضافه میشد جایی که دانیل اسماعیلی فر بود و اونجا رو پرسپولیسی‌ها با نفرات زیاد بسته بودن، مخصوصا روی پای راستشون بودن و اجازه نمی‌دادن که به سمت راست بیاد و ضربات مهلک خودش رو به سمت دروازه بزنه یا هر چیز دیگه انجام بده، جز دو سه مورد که با حرکت‌های انفرادی خودش اومد دیوار دفاعی پرسپولیس رو در نیمه اول به هم ریخت. در نیمه دوم کاری ازش ندیدیم که در واقع بتونیم راجعش صحبت بکنیم. فکر می‌کنم مهدی قائدی در این مسابقه اگر تنوع بیشتری به حرکاتش بده، یعنی که جاشو عوض بکنه، دائما در سمت چپ نباشه، با محمد محبی جا عوض بکنن یا مطهری در واقع با اینا سویچ بکنه، فکر می‌کنم که برای خط دفاعی پرسپولیس مشکلات بیشتری رو ایجاد بکنن، چون غیر قابل پیش‌بینی‌تر میشن. تو بازی قبلی مقابل پرسپولیس یه مقدار قابل پیش‌بینی بازی کردن و در نتیجه نتونستن که گل بزنن، بلکه سوار روی بازی مستقیم و مسلماً توی بازی مستقیم هم حریف بازیکن قد بلندتر پرسپولیس نمیشه، چون از نظر بدنی واقعا پرسپولیسی ها آماده هستن. تو بازی قبلی نشون دادن که واقعا بازیکن آماده‌ای هستن و کار استقلال فکر می‌کنم از این بابت بسیار بسیار مشکل خواهد شد. اما در مورد ضربات پنالتی بازم من فکر می‌کنم که بیرانوند شرایط بهتری نسبت به قوسی داره اگر بازی بره ضربات پنالتی بده.
بعد ببینیم چه اتفاقی میفته در پنالتی اگر برسه. اما آقای مرزبان، شما به خیزش انقلابی مردم اشاره کردید، هم در این مورد حضور تماشاگران نزدیک به 35,000 نفر بلکه بیشتر اگر مثل دفعات قبل باشه وارد استادیوم بشه، هم در مورد خود استقلال شرایطش اگر صحبتی داری بفرمایید.
طبیعی اینه که مردم نقش تعیین کننده رو دارن. الان چیزی که هست، همه استادیوم ها صدا میزنن، همه استادیوم ها مقاومت دارن، مردم دارن مقاومت میکنن و طرفدار این انقلاب بزرگ هستن و اون چیزیه که حکومت نمیخواد و در واقع داره ازش فاصله میگیره، داره سعی میکنه سرکوب کنه. تو استادیوم ها همینطور. در مورد استقلال باید بگم که بحث اصلی که ما داریم راجع به گیگن پرسینگ، واقعیتش اینه که استقلال سعی میکنه توی محوطه شیش حریف، یعنی جایی که بازیکنهای هافبک‌های دفاعی در واقع هستن، اونجا بتونه مالکیت توپ رو بگیره، جایی که میلاد سلک میتونه اونجا صاحب توپ بشه، فشار بالایی رو استقلال میاره که توی اون مناطق بتونه صاحب توپ بشه و این در واقع گیگن پرسینگی که انجام میشه توی اون منطقه هم میتونه مثبت باشه، چون با توجه به سرعتی که محبی داره، قائدی داره، در مقابله با پورعلی گنجی و گبلسیانی، این مسئله میتونه برای پرسپولیس دردسرساز باشه، چون الان استقلال داره از یک مسئله خیلی بزرگ دفاع میکنه. استقلال میخواد بگه که با توجه به مشکلات مدیریتی که داشتن، پولی که بهشون ندادن، استقلال با یک بازی برنده در واقع میتونه تمام فصل رو در واقع طلایی کنه برای خودش و میتونه جلوی هوادارهای خودش و فوتبال ایران خودش رو در واقع به عنوان یک قهرمان بزرگ جلوه بده، چون شرایطی رو که الان دارن توی لیگ سوم هستن، با قهرمانی توی در واقع این فینال میتونن یک مسئله بزرگی رو رقم بزنن و این امیدواری رو استقلالیا دارن و این مسئله داره به اون طرف میره که کدوم تیم میتونه توی منطقه شیش حریف در واقع گیگن پرسینگ بهتری رو انجام بده، چون پرسپولیس میدونه عقب نمیتونه بشینه. عقب یعنی با سیستمی رو که الان دارن، در واقع از سروش به طرف جلو، اینا مجبور هستن تیم استقلال رو تحت فشار بذارن و استقلال مجبور میشه که توی منطقه شیش پرسپولیس دست به گیگن پرسینگ بزنه و این مسئله رو از نظر تاکتیکی فوق‌العاده جالب میکنه.
ممنون آقای مرزا. آقای تقوی، خیلی کوتاه اگر یک دقیقه و نیم از خاطره ای اگر دارید از اون داربی که خودتون حضور داشتید سال 78، فینال جام حذفی هم بود بین استقلال و پرسپولیس، طبیعتا بفرمایید.
آروین جان، همیشه خاطره تلخ از ما میخوای بپرسی ها. داشت نگاه اون صحنه که وقتی ما گل خوردیم دقیقه 85 شده که افشین زد در واقع گل پرسپولیس، یه لحظه توپ افتاد دست آقای در واقع پایان رفعت. پایان رفعت بازیکن بسیار خوب و قدرتی و هم دریبل زد و تکنیکی نبود، ولی توپ رسید به پایان رفعت. من دیدم کاظم گلوسی، کاظم محمودی، خب من خیالم راحت بود، گفتم کاظم دریبل نمیخوره دیگه. یه دفعه دیدیم کاظم سر خورد و توپ سان که توپ رفت تو گل. چند سال بیه که تراکتور بودم، تبرید بودم، با کاظم مهمونی بودیم، بشیم نگاه میکردیم، بعد صحبت با پسرش بود، اون صحنه گل نشون دادیم، بعد کاظم سر خورده بود، پسرش گفت بابا تو که میگفتی من بهترینم، گفتیم بابا بنده خدا تو تمام زندگیش یه بار اینجوری سر خورد. به من میگفت چرا اینو به پسرم نشون دادی؟ ما همش میگفتیم ما مثلا الیم بریم. و در واقع تو اون صحنه من بازم اون حرف زندگی ناصر اجازی میگه مدافع باید همیشه بدبین باشه، تو اون صحنه من باید بدبین بودم، باید فکر میکردم که ممکنه در واقع کاظم دیری بخوره، اما به خیالی که فکر میکردم کاظم تو میگرسه خیالم داشتم برمیافتیدم تو بر تو دروازه و واقعا خاطره تلخی بود. ولی الان شیرین
پایان رفعت بود، یعنی پایان رفعت تو کل عمر ورزشش یه بار سر توپ زد، اونم کاظم
محمودی. مزه فقط اگر یک استقلال یا پرسپولیس
خیلی سخته. من اعتقاد دارم بازی میره به پنالتی. حالا
پنالتی برنده داره دیگه. نه تکلیف روشن کردی، گفتی بیرانوند بهتره.
من میگم بیرانوند بهتره، ولی خب پنالتی زنا مهمه. پنالتی زنا باید دقت لازمو داشته
باشه. ممنون. آقای مردمان شما بفرمایید. استرالیا پرسپولیس.
پرسپولیس.
آقای تقوی کروات آبی. او کروات اصلا وسط نیاریم. من متهم میشم.
دارم که بازی خوبی
میشه. کروات معیار نیست آقای تقوی.
برای واقعا دیگه حالا پرسپولیس میفرد. دیگه دوست دارم که
ببره. شما آبی بزنید میتونید. دیگه تکلیفتون روشنه. من همینطور ناخودآگاه واقعا کروات انتخاب کردم. من آقای تقوی و مزدک با شما هستم. آقای مردم ازتون خداحافظی میکنم. در این بخش دیگه مهمان دیگه داریم. امیدوارم که تو برنامه دیگه در خدمتتون باشیم. ممنون از شما. اما فصل 2022-2023 بوندسلیگا آلمان پایان دراماتیکی داشته. دورتموند در صورت شکست دادن ماینز پس از 11 سال برای نهمین بار قهرمان بوندسلیگا شد، اما نتیجه بهتر از تساوی کسب نکرد و بایرن مونیخ 11امین قهرمانی پیاپی خودش رو در بوندسلیگا جشن گرفت. علیرضا مدیری همکارم برای پوشش خبری دیدار تیم‌های دورتموند و ماینز به شهر دورتموند سفر کرده بود. گزارش پیش رو از شهر دورتموند تهیه کرد. ببینیم برمی‌گردیم با مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه میشه همراه خواهیم شد.
طرفدارای دورتموند برای اولین قهرمانی تیمشون در بوندسلیگا پس از 11 سال ساعت‌ها پیش از آغاز بازی تیمشون مقابل ماینز در آخرین دیدار فصل 2022-2023 بوندسلیگا جشن قهرمانی برپا کرده بودند. 5 ساعت پیش از آغاز بازی به ایستگاه قطار شهر دورتموند رسیدم و با سونامی از دورتموندی‌های مواجه شدم که از شهرهای مختلف خودشون رو به دورتموند رسونده بودن. شهر شبیه لوله زنبور بود، همه زرد پوش در حال حرکت به سمت ورزشگاه. بیرون ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک همه چیز خوب و خوش پیش میرفت تا اینکه هواداره تیفوسی ماینز از راه رسیدن و جو یه جور خاصی شد. حالا اینکه رفتم ازشون فیلم بگیرم و با هم چطوری رفتار کردن بماند. نکته جالب این بود که هیچ کدوم از طرفدارای دورتموند فکر نمی‌کردن مقابل ماینز برنده نشن.
If Munich's going to score the first game the first goal we're going to get nervous but I'm really sure we're going to get the championship today.
میگه اگر بایر مونیخ گل اولو بزنه شاید یه ذره استراب بهمون دست بده، اما فکر می‌کنم که ما قهرمان میشیم. Thank you.
دورتموند برای اینکه بتونه نهمین قهرمانیش در بوندسلیگا را قطعی کنه باید ماینز رو شکست میداد. در بازی همزمان با گلی که کینگزلی کومان دقیقه 8 به کلن زد، بایرن به صدر جدول صعود کرد. دقیقه 15 اتفاقی که نباید افتاد و دورتموند گل خورد، اما در کمتر از 4 دقیقه هایر میتونست تیمش رو به بازی برگردونه که پنالتی رو از دست داد. دقیقه 24 دورتموند دومین گل رو هم خورد و کسی نتیجه رو باور نداشت. با گل گوئره رو دورتموند به بازی امیدوار شد و لوبیچیچ از روی نقطه پنالتی دروازه بایرن رو باز کرد و یه بار دیگه قهرمان لیگ تغییر کرد و بیرون ورزشگاه دورتموندیا سر از پا نمی‌شناختند. اما نه روز روز دورتموند بود نه سال سال این تیم. جمال موسیالا دقیقه 89 بایرن رو 2-1 پیش انداخت و گل تساوی دورتموند دقیقه 96 فقط این تیم رو با بایرن مونیخ هم امتیاز کرد. دست دورتموندی‌ها از رسیدن به جام کوتاه موند و پایان قصه زنبورها شیرین نبود.
کسی حاضر به مصاحبه با ما نیست. راحت هم طبیعتاً. فصل 2022-2023 بوندسلیگا آلمان به دراماتیک ترین شکل ممکن با قهرمانی بایرن مونیخ به پایان رسید. یه لگدی هم مازاد رفت.
بایرن مونیخ برای 11 سال پیاپی و 33مین بار قهرمان بوندسلیگا شد. قهرمانی که با تیم فوتبال زنان بایرن مونیخ قهرمان بوندسلیگای زنان جشن گرفته شد. سلطنت باواریایی‌ها در بوندسلیگا همچنان ادامه داره.
گزارش خیلی خوب علیرضا رو دیدیم با هم، اما همونطوری دست تصویر می‌بینید با بابک کیهان فر همراه میشیم، مربی ماینز، که از شما ما بپرسم چرا اجازه ندید دورتموند قهرمان شد، در این تلس بشکنه بایرن مونیخ 12 بار قهرمان نشه. بفرمایید آقای کیهان فر.
سلام علیکم، شما خوبه؟ خیلی ممنون.
چطور بود بازی و فکر می‌کنید که چه شد که دوباره بایرن مونیخ قهرمان شد؟
آره، امسال دورتموند یه شانس خیلی بزرگی داشت، شانس واقعا خیلی بزرگی داشت که قهرمان بشه و ما هم این شانس رو که با دورتموند بازی کنیم، یه بازی بزرگ، بازی جاذبه واقعا، که میدونستیم که تمام دنیا به این بازی نگاه میکنه، همینطوری هم یعنی فکر کنم تو ذهن بازیکنامون بود که این آخرین بازی رو میخوان همه چیز رو که دارن نشون بدن، میدونستن که تمام دنیا این بازی رو نگاه میکنه و فکر کنم فشار روی دورتموند خیلی خیلی بزرگ بود، حاضر بودن که همه آدم ها، مثلا 100,000 تا آدم اونجا تو دورتموند، فکر کنم 200 یا 300,000 تا اونجا پخش شده بودن که میخواستن با هم یه پارتی بزرگی بگیرن و یعنی ما
اما نذاشتید بشه آقای که
ما نذاشتیم. آدم باید بگه ما چند هفته پیش هم بایرن هم بردیم، یعنی اینطوری نیست که ما نمیخواستیم بایرن
واقعا دوست داشتید کدوم قهرمان بشه، بایرن یا دورتموند؟
نه واقعا یعنی تمام آلمان، من تو این هفته انقدر مسیج گرفته بودم که از تمام آلمان که بذارین ببرن دورتموند، بذارین ببره که بعد از 11 سال دوباره باشگاه دیگه قهرمان بشه. اما ما هممون حرفه‌ای هستیم و تو هر بازی می‌خوایم ببریم و یکم ناراحت شدیم بعد از بازی، برای اینکه آدم می‌دید که تمام آدما چقدر چه الان تو ریپورت شما هم آدم دید، یعنی خیلی خیلی بد شد واسه دورتموند. اما ما دیگه بازی حرفه‌ای باید اونجا نشون میدادیم و میخواستیم خودمونم یه بعد از اینکه این ما این خیلی راضی بودیم از این فصل، میخواستیم این خاطره خوبی داشته باشیم واسه آخرین بازی.
آقای کیانفر اونجا از این خبرها نیست که بیان پیشنهاد بدن، رشوه بخوام بدن، بگن حالا یه گل بخورید بذارید دورتموند قهرمان شه، یه پولی هم گیره مربی ها بیدار.
تا حالا من این چیزها رو نشنیدم، نمیدونم هست یا نیست، اما به ما کسی این پیشنهاد نکرده بود.
و یه سوال هم خیلی از بینندگان شاید بخوام بدونن که یه خلاصه از خودتون بگید، مربی 38 ساله ایرانی تو بوندسلیگا اتفاق بسیار مهمی است، بفرمایید.
بله، من خیلی خوشحالم که تو بوندسلیگا کار میکنم. من خودم تو لیگ 5 آلمان شروع کردم، این تیم کوچیک تو ماینز مربیگری شروع کردم، بعدا رفتم به زیر 19 ساله ماینز، اونجا با بوسونسون با هم کار کردیم، خیلی خیلی همکاریم خیلی راضی هستیم از اون موقع، یعنی الان 5 سال با هم کار میکنیم، با هم رفتیم تو جوانای زالتسبورگ، تیم دو زالتسبورگ تو لیگ دو استریا اتریش اونجا کار کردیم 2 سال، بعدن آره 2.5 سال پیش حاضر بودیم واسه بوندسلیگا، شانسی داشتیم که تو بوندسلیگا تو ماینز تو شهر خودمون کار کنیم و از اون موقع اینجاییم و خیلی هم راضی هستیم.
من برمیگردم مجددا به شما، چند سال دیگه هم دارم میپرسم حتما، اما از مزدک میخوام پرسم. مزدک، یه اتفاقی که افتاد، الیور کان سال همیزی دیدیم که اخراج شده، اما چقدر نمیدونم واجب با کلاس به کار برم، اصلا فرق داشت دیگه، گفتم خوشحالیم، اصلا مهم نیست. اون حاشیه‌ای که تو این اخراج ها ما میبینیم، اصلا حالا در مورد ایران اگر صحبت کنیم وجود نداشت. نظر تو رو بشنویم در مورد این قهرمانی و این اتفاق حاشیه‌ای.
بله، خب کلا فوتبال آلمان به نظم معروفه و بوندسلیگا هم یکی از منظم‌ترین لیگ‌های دنیاست. 44,000 نفر تماشاگر به طور میانگین هر مسابقه بوندسلیگا رو این فصل تماشا کردن، یه آمار فوق‌العاده است و نزدیک به 3 گل در هر مسابقه هم به ثمر رسید، که نشون میده که این لیگ چقدر پویا هست، چقدر جذابه. و البته تو این فصل برخلاف 2 فصل گذشته توی ماه مارس یا اپریل قهرمان مشخص نشد و رسید به روز آخر. ولی البته همین جذابیت ها به کنار، وقتی که 11 بار یک تیم قهرمان میشه نشون میده که یه مشکلی یه جا وجود داره. فکر میکنم که این پولی که بایرن داره، این مقدار ثروتی که در باشگاه بایرن مونیخ هست نسبت به سایر باشگاه باعث شده که این تیم متفاوت باشه. دورتموند اخیرا تونسته یه مقدار خودش رو نزدیک بکنه به بایرن، ولی بازم کافی نبود. و سوله و هوملز میبینید بازیکن‌های مازاد بایرن مونیخ الان در دورتموند بازی می‌کنه. در واقع هر بازیکنی که بایرن میخواد میتونه به دست بیاره. میبینیم اواسط فصل میره بازیکن تیم‌های دیگر رو برای فصل آینده باشون قرارداد می‌بنده. نویر مصدوم میشه، بلافاصله دروازه‌بان دیگه رو میگیره. و فکر میکنم که توی تمام کشور آلمان بایرن متفاوته و 11 عنوان قهرمانی رو نشون میده. در مقابل دورتموند توی این بازی آخر فکر می‌کنم این مقدار بدشانس هم بود. یعنی اگر سباستیان هالر اون پنالتی رو گل می‌کرد، شرایط به گونه دیگه ای شاید جلو میرفت. و البته دورتموند کلن توی این چند بازی آخر یکی دوتا فرصت خیلی خوب رو از دست داد و در نهایت توی این مسابقه هم که دیدیم از نظر روحی به هم ریختن، شاید اون تجربه لازم بازیکنش برای قهرمانی نداشتن. و البته بایرن که اشاره کردی، اولیکان با توجه به این اتفاقاتی که افتاد برکنار شد. فکر می‌کنم وسط فصل هم برکناری ناگلزمن یه جوری به این تیم ضربه زد. یعنی شاید اگر ناگلزمن میموند این تیم توی جام حذفی برای فرایبورگ هست نمی‌شد. و البته توی لیگ قهرمانان شاید بهتر کنم که اگرچه مسیتی توی هیچ تیمی فعلا نمیتونه ببره، ولی خب به هر حال میتونستن یه مقدار بهتر مقابل سیتی بازی بکنن.
ممنون آقای تقوی. بایرن مونیخ 12 بار قهرمان شد. یه اتفاقی که اینطور مواقع میفته برای طرفداران فوتبال شاید این باشه که حالا درست فاصله نزدیک بوده، یعنی دیگه به روز آخر کشیده شد، یه لیگ جذابیتش از دست نمیده که دیگه مطمئنی بایرن مونیخ هست دیگه.
من قبلی سلام از من خدمت آقا بابای، خیلی خوشحال شدم دیدم اش. واسه افتخار همه ما ایرانی هاست، یه مربی جوان داره تو آلمان فعالیت میکنه و واقعا خیلی خوشحال شدم که اومد تو برنامه ما. در ارتباط با دورتموند و بایرن مونیخ من فکر میکنم یه موضوع نبود فراموش کنم. البته یه موضوع هم بگم، ماینز از اون تیمایی است که مربیای جوونه به دنیای فوتبال معرفی میکنه، از یورگن کلوب تا توماس تخل و حالا هم در واقع بابک کیافر. اما در ارتباط با دورتموند من باید یه موضوع رو بگم. ببینید چند سال پیش وقتی که سرمربی تیم لیورپول براندون راجرز بود، اینا یه بازی در موقع چلسی داشتن که حتی اگه مساوی هم میکردن قهرمان میشدن، که بازی رو باختن. بعد یه مدتی وقتی با در واقع استیون جرارد مسابقه میکردن، میگفت ما وقتی به نگاه میکردیم به چهره مربی خودمون، اون اعتماد به نفس لازم که برای اینکه بیایم قهرمان بشیم و نمیدیدیم تو چهره مربیمون. من نمیخوام بگم مربی دورتموند هم اینطوره، اما یه مربی بسیار جوونیه که همه چیز آماده بود برای تاریخ سازی، همه چیز آماده بود. اما وقتی که این مربی جوان نمیتونه از لحاظ روحی روانی تیمش آماده کنه، دقیقه 20 دقیقه از بازی نگذشته دو تا گل میخوره، نشون میده که شرایط روانی این تیم برای این بازی حساس آماده نیست. شما اون اولاف ناتینگ دورتموند که چند سال پیش اومد میدیدیم، قشنگ مربی در واقع مدیر فنی دورتموند میگه برخلاف ما که ما در این شرایط قرار میگیریم نمیتونیم اون قدم آخر رو برداریم، بایرن مونیخ این کارو خیلی خوب انجام میده. یعنی تحت فشار در استرس زیاد دقیقاً میتونه این استرس رو کنترل کنه و بازی خودش رو بکنه، اما دورتموند نمیتونه این کارو بکنه. و ما میبینیم در شرایطی که واقعا از هر لحاظ من واقعا دوست داشتم دورتموند قهرمان بشه. چرا؟ چون یه کشور، یه شهر کارگریه، تمام دنیای این شهر کارگری به تیم باشگاهیشونه و در مقابل بایرن مونیخ یه تیم پولداریه و همه ما میدونیم این تفاوت بین پولدار و فقیر بود واقعا توی فوتبال و همه دوست داشتن دورتموند قهرمان بشه. اما به نظر میرسه که سرمربی این تیم نتونسته فشار لازم در ارتباط با این بازی رو در بین بازیکناش یه جوری به وجود بیاره که بازیکن‌ها با خیال راحت دارن بازیش نمی‌کنن. و به همین دلیل، نه اینکه من بخوام تیم ماینز رو زیر سوال ببرم، زحمت زیادی کشیدن تو خونه حریف و نتیجه خوبی گرفتن، اما فکر می‌کنم در شرایط معمولی بابک جانم با من موافقه که ماینز در شرایط معمولی، در شرایط فوتبالی بله، هر اتفاقی در شرایط معمولی دورتموند تیم قوی‌تری از ماینز و شانس بردی بیشتری داره. اما وقتی تو خونه دورتموند شما نمی‌تونی بازی تیم ماینز رو ببری، مشکلی یه جای دیگه است.
ممنون تقوی. از بابک کیخانفر میخوام یه خورده فوتبال ایران رو وسط بگیشم پرسش مطرح کنم. آیه کیخانفر، آیا علاقه داری که الان در اوج جوانی و موفقیت در فوتبال ایران فعالیت داشته باشی؟
من فکر میکنم تیمای تو ایران خیلی خیلی خوب دارن و بازیکن خیلی خوب دارن، حرفه‌ای و تو جدول رنکینگ آسیا هم خیلی خیلی بالا هن. یعنی من فوتبال ایران رو دوست دارم، تیما رو میشناسم، بازیکناشون رو میشناسم.
پرسپولیسی هستید یا استقلالی؟
من همه رو تعقیب میکنم و همه رو هم چیز دارم.
شما سیاست هم خوندی تو آلمان های که ایان فر
اما الان که همین الان من تو یکی از لیگا بهترین تو اروپا کار میکنم، تو بوندسلیگا. خیلی هم خوشحالم که اونجا هم خیلی تجربه خوب میکنم اونجا و خیلی چیزا یاد میگیرم. میتونم با سنم الان واقعا خیلی خیلی تجربه خوبی داشته باشم و همین که الان مثلا امسال یا سالهای دیگه هنوز فکر نمی کنم که به اینجا برسه که بتونم برم به ایران. و اما آدم هیچ وقت نمیدونه، یعنی خیلی گفتم دیگه، یعنی خیلی واسه من خیلی اونجا تیمای خوب هستن، بازیکنان خوب هستن. و
الان نمیتونید بگید که تو این مسیری که الان قرار دارید برید، یعنی الان چون که تو یک مسیر دیگری هستید، منظور این است که نمیخواید که از بوندسلیگا، از فوتبال اروپا، از لیگای معتبر جدا بشید برید ایران، اما شاید یه روزی مثل خیلی از مربیای دیگه که رفتن بخواد این اتفاق بیفته. اما هدف بعدی چه است؟ قدم بعدی چه است بابک؟ کجا میخواید برید بعد از ماینز؟ یا اینکه نقشه بعدی چه است؟
نه، ما که هنوز یه سال قرارداد داریم.
نه، بعدها منظور اون هدفی که در دراز مدت داریم.
خب بعدها ما میبینم. میخواییم این کارا که شروع کردیم تو ماینز، فکر کنم میخواییم یعنی یکی دو سال سه سال دیگه بتونیم بریم یه کلوب بزرگتر که بتونیم یعنی ستپ دیگر رو بکنیم. اما تو فوتبال آدم هیچ وقت نمیدونه، هیچ وقت هم آدم نمیتونه بگه امسال اینو میکنم، سال دیگه یه چیزی دیگه میکنم و بعدن میرسم چمپیونز لیگ و بعدن میرم. یعنی تو فوتبال آدم همیشه باید نگاه کنه که همین الان این کارو میکنه، این کارو خوب بکنه و با تمام فکرش اونجا بمونه، بعدن همه چیز با وقت اینا میاد.
کدوم لیگو بیشتر دوست داری؟ تو لیگای معتبر از پرمیر لیگ در بریتانیا، لیگ فرانسه، سری آ ایتالیا، حالا دیگه نگم دیگه، همه رو خودتون میدونید. بوندسلیگا، اگر بخواید از بوندسلیگا برید مثل توخل و مثلا آقای یورگن کلوپ و اینا، کدوم لیگو انتخاب میکنید؟
بله، خب خیلی لیگا جاذب هست. یعنی مثلا لیگ پرمیر لیگ همه میشناسن، تمام دنیا بهترین بازیکنای تو دنیا تو پرمیر لیگ بازی میکنن. خیلی خیلی لیگ خوبی هست و واسه ما هم یعنی ما خوب انگلیسی حرف میزنیم، یعنی کمیونیکیشن هم خیلی مهمه تو شغلمون. واسه اون یعنی ما خیلی پرمیر لیگ و بعد از بوندسلیگا پرمیر لیگ رو خیلی دوست داریم.
دیگه انگلیسی صحبت کردن معیارش، هلند هم انگلیسی صحبت کردن، واسه پرمیر لیگ دوست دارید. ممنون از باهای کیهانفر که در این چند با ما بودید، از محمد طبیب و مزدک میرزایی خیلی ممنونم و حتما در برنامه دیگه شما رو می‌بینیم. ممنون از شما بینندگان که در این چند بامداد سه‌شنبه 9 خرداد ما رو همراهی کردید. تا دیدار دیگر بدرود.